کشور باشد حتما باید باشد، نتوانستیم این رو تبدیل به یک سازوکار فراگیر بکنیم. اون دست از افرادی هم که توانستند خودشون با به هر حال تالنت یا اون حالا نخبگی خاص شخصی خودشون به یک اتفاقاتی رو سازوکارش رو انجام بدن، باز دوچار تعارضن و دوری از سازوکارهای دولتی. آقای دکتر، به من خواهشم اینه که چقدر با نیاز مطلوب ما، با نیازهای واقعی ما و الگوی مطلوب ما فاصله داریم و چه باید بکنیم؟ قبل از خداحافظی این هم از شما بشنویم.
حقیقت آقای دکتر زندستان نکته رو میگم بفرمانیشون.
شما بفرمایید بعد آقای دکتر نقوی. آقای دکتر نقوی اول آقای زنده اسامی رو ما بشنویم فرمایشون.
بله بله بله، خدمتتون.
خواهش می‌کنم. ببینید آقای دکتر، من حالا دو سه تا نکته داشتم رو فرمایشات آقای دکتر نقی زاده، ولی برای پاسخ به صحبت شما عرض میکنم. یه جایی رو ما نباید اشتباه بکنیم. توسعه اساساً از توسعه کارآفرینی نمیگذره.
بله.
یعنی آن چیزی که ما در دنیا داریم راجع بهش حرف میزنیم، نخبه‌ای رو هم نیاز داریم که مشخصاً روی علوم لب مرزی کار بکنه و اساساً به سمت کسب و کار حرکت نمیکنه. بله. پس سازوکارهایی در تمام دنیا براش ایجاد میکنن که بشینه کار کنه، مطالعه کنه. مثلا آزمایشگاه براش ایجاد میکنن و میدونن که این آدم در لایه‌ای باید شروع بکنه به کار کردن و بدنه ای از علم و در سطح جهان تکون بده، حالا با همکاری با کشورهای دیگه، با نخبگان دیگه، کمان که میبینیم نوبلین هایی که امروز راجبشون حرف میزنیم مشترکن گاهی کار انجام میدن در فرهنگ های مختلف. من خواهش که دارم این اشتباه نشه، چون متاسفانه در فرهنگ دانشگاه کارآفرین این اشتباه پیش اومد که همه باید برن کسب و کار داشته باشن. مطمئنم دکتر نقی‌زاده هم نظر هستن و هم صدا هستن با من در این حوزه که ما وقتی راجع به نسل سوم دانشگاه حرف میزنیم لزوما همه نباید کسب و کار داشته باشن. یه کسی که علوم انسانی محض خونده، کسی که علوم پایه محض خونده، میتونه تو اون فضای خودش کار بکنه و بستر تحقیقاتی براش ایجاد بشه.
خب پایه و اساس های دکتر بسیاری از اون اتفاقات بعدی در حوزه‌های دیگر اتفاقا مبتنی بر این علوم محض و خروجی‌های این علوم محض است که داره خارج میشه. به اضافه اینکه به فرمایشات و تایید های دکتر من عرض می‌کنم که آمار جهانی زیر 1% کارآفرین در جهان قرار است خلق کند، قرار نیست که همه کارآفرین شوند. بله
دقیقاً. و توی صحبت های دکترم بود ما به دنبال این هستیم که اصطلاحاً واژه اینتراپرنورشیپ رو بریم به جای آنترپرنورشیپ، کسانی که کارآفرینان سازمانی هستن. پیشنهاد میکنم کتاب نشتنشای آقای امیرخانی رو بخونیم. بسیار کتاب قشنگیه. و بعد میبینیم که خب اگر کسی رفته فیزیک خونده، سایر علوم پایه رو خونده، نمیتونه به عرصه ظهور برسه و حرفی برای گفتن داشته باشه، چون بستر بنگاهی در شکل نگرفته. شاید اون بخش صحبتای آقای دکتر نقی‌زاده اینجا کمک بکنه که ما باید صنعتی داشته باشیم تا حالا یه دانشمند بیاد بره روی اون کار بکنه. و حالا سوال بعدی اینه که آیا این دانشمندی که میخواد اونجا کار بکنه اطلاق نخبگی بهش بدهیم یا ندهیم؟ آیا اساساً کسی که نمیتونه بروز اجتماعی داشته باشه ما بهش اجازه بروز ندادیم یا خودش تمایلی نداشته؟ یعنی بستری رو براش ایجاد کردیم که بیاد با علمی که به دست آورده اون بروز اجتماعی و دغدغه مندی اجتماعی داشته باشه، یا میبینه نه، علمی که خونده اصلا بستری براش وجود نداره، لذا ترک میکنه وطن رو و میره جایی که براش بستر وجود داشته باشه. این یه چالش بزرگ ماست و من متاسفانه میبینم که الان این داستان رو داریم. دائما وقتی راجع به کارآفرینی حرف میزنیم فکر میکنیم همه استادا، همه دانشجو باید برن به سمت کسب و کار. یه مرز باریکی بین اینا هست.
آقای دکتر فرمایشات شما رو میشنویم، سراپا گوش.
میخوام دو تا نکته بگم. البته من حرف آقای دکتر قبول و اشاره هم کردم که واژه‌ای که ما برای معادل انترپرنورشیپ انتخاب کردیم واژه خوبی نیست. توی زبان لاتینش این واژه میرسونه مفهوم رو، ولی در زبان فارسی کارآفرین به معنی اشتغالزایی تفسیر میشه. برای همین من از دو تا مفهوم کنار همدیگه استفاده کردم، چون همین الانم هم درگیر یک پروژه توی وزارت علوم برای این مسئله هستیم. از دو تا واژه کارآفرینی و جامعه محوری در کنار هم دیگه استفاده کردم. این نکته مهمیه، خاطری که اون چیزی که ما در این مفهوم جامعه کارآفرین و جامعه محوری داریم پاسخ میدیم، پاسخگویی به نیاز جامعه. حالا این نیاز جامعه چه چیزیست؟ نکته کلیدی اینه، ما وقتی میریم الگوهای کشورهای غربی رو برمی‌داریم در مورد مدیریت نخبگان و اینها، رفتارامون نزدیک کشور توسعه یافته میشه. ولی واقعیت اینه که در کشور در حال توسعه ما نیازهای دیگه داریم. ما در کشور در حال توسعه از دو تا مسئله رنج میبریم. یکی ساختاره نهادیمون یه ذره مشکل داره. دومین مشکلی که باهاش به صورت جدی روبرویم کمبود منابع. یعنی شما در مثلا کشور ایالات متحده منابع آزادتون زیاده به نسبت، به خاطر که یه اتفاقاتتون اقتصاد افتاده، ولی در ایران منابع آزاد محدوده. در نتیجه بهره‌وری منابع و پاسخ به نیازهای جامعه در اولویت بیشتری قرار میگیره. شما نمیتونید فرض مثال ماشین تولید کنید با مصرف 18 17 14 15 بعد بگی نخبه تو بره روی فیزیک تو نقطه مثلا بالاترین ساعتی کار کنه که فقط مثلا مورد استفاده مثلا ناساه.
بله،
این خیلی فرق داره. کشور در حال توسعه رفتارش با یک کشور توسعه یافته متفاوته. در کشور در حال توسعه نگاه من اینه که حد اکثر فعالیت، من نمیگم که اون بخش محدود تر شده، ولی حد اکثر فعالیت بره به سمت نیازها. حالا نیاز چیه؟ حالا باید نیاز رو درست تعریف کنیم. توی نظامات حرفه‌ای دنیا، توی آموزش عالی حرفه‌ای دنیا اینجوریه که شما از سه محل میتونی منابع تو جذب کنی برای دانشجوی تحصیلات تکمیلی برای اساتید. یکی از محل گرانت‌های دولته، یعنی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته صندوق‌های دولتی رو تشکیل دادن، مثلا توی آمریکا NSF آمریکا. اونجا هم تعدادی اولویت مشخص داره. مثلا یه سری از اولویت‌هایی که در NSF تعیین میشه اولویت‌های دانش‌های پیور و خالصه که فعلا هم صنعتی توش وجود نداره، ولی بر اساس بازم یه نیازه. مثلا فرض مثال میگه که من میخوام روی حوزه کوانتوم کار کنم، کوانتوم الان هیچ چیزی نداره، من دولت یه گرانتی میدم، ولی پژوهشگر در دانشگاه میده به اون نیازی که اولویت دولت پاسخ میده، میگه آره دولت در کوانتوم میخواد، اگر تو من میخوام آزمایشگاهمو تجهیز کنم باید برم از گرانت دولت استفاده کنم، پس باید یه پروپوزال خوب بدم، پس باید نیاز دولت رو پاس کنم. نه اینکه مثلا دولت به اصطلاح بخواد به صورت خیلی عمومی مثلا یه استادی بره واسه خودش یه کاری رو انجام بده بدون اینکه هیچ گرانتی وجود داشته باشه، پول نفتی برخورد کنیم. این رفتار پول نفتی این سیستم رو فشل میکنه. یا از طرای ارتباط با صنعت میگیره که عمدتا کاربردیه، یا از محل منابع دیگه مثل حالا به قول خودشون چریتی، به قول ما این کمک‌های عمومی و خیریه. ولی بالاخره من استاد دانشگاه به عنوان یه تالنت جامعه یا من دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان یه تالنت جامعه دارم یکی رو قانع میکنم که من یک مسئله رو حل میکنم. اینجوری نیست که پول رو داده باشم به دانشگاه بگن دانشگاه تو برو این مسئله رو حل، برو هر کار دلت میخواد استادت بره تو اتاقش بشینه هر کاری میخواد بکنه. اگر هم اون رو حتی ما لحاظ کنیم، مثلا میبینیم حولوش 10-15% فعالیت های دانشگاه، اونم تازه دانشگاه هایی که در لبه دانشگاه میکنن به این به این مسئله وابسته. اصلا این مسئله ای که نیاز رو شما حالا بدیم، تعریف نیاز فقط توی صنعت که نیست که، بعضی از نیازها من دولت دارم. آقا الان جامعه من خشونت توش زیاد شده، این که خریدار بخش خصوصی نداره، که خریدار بخش دولته. دولت میاد یه اولویت تعیین میکنه، میگه آقا من به مطالعاتی که پیرامون مثلا بحث افزایش خشونت در جامعه شهری میپردازه گرانت میدم. حالا من استاد باید با دانشی که کسب کردم برم اونجا یه پروپوزال بدم، بگم آقا من اینجوری به این مسئله پاسخ میدم، بعد یه داوری دقیقی میشه، اون داوری به این پاسخ میده، بعد تازه گرند جذب میشه.
آقای دکتر، من میخوام یه گام میانه که فرمای شما یه گام جلوتر برم. نه تنها پاسخ رو کاغذ میده، بلکه این پاسخش در قالبی عملیاتی و قابل عمل پس از این که
آقای شما میخوام نکتهش رو بگم، همین دقیقه همین نکته بگم. چون پروژه خوب کارفرما داره، اون کارفرمای دیگه ولش نمیکنه بگه آقا تو به من یه دوتا پیپر بده.
بله.
یه حرفت من میخوام برم اجراش بکنم، بعد من میخوام رو حرفت تو برم سیاست بنویسم.
بله.
نگاه کنین، من نکتم اینه، ما بعضی موقعا این نیاز محوری رو با مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه اشتباه میکنیم. اینا دوتا مسئله متفاوته. شما باید به نیاز پاسخ بدی. حالا این نیاز یا در بدنه دولت جنریت میشه، شامل دانشای بنیادی و دانشایی که معمولا پابلیک، شما نیازهای پابلیک جامعه، یا در صنعت جنریت میشه، بخشید در صنعت تولید میشه که حاصل ارتباط خروجش میشه ارتباط صنعت با دانشگاه. بل. نکته من اینه، من میگم یا شما به عنوان یه استاد دانشگاه مسائل بنیادی و پابلیکی که در اولویت دولت رو میخوای پاسخ بدی، یا میخوای مسائل ارتباط با صنعت رو پاسخ بدی. نمیشه به هیچ کدوم اینا پاسخ ندی. مگر میشه شما دانشجوی تحصیلات تکمیلی بگیری، دانشجوی تحصیلات تکمیلی شما ندونه که الان باید چه پایان نامه‌ای رو کار کنه، خود استادم ندونه چه پایان نامه‌ای رو باید کار کنه؟ خیلی عجیبه. الان این کیس خیلی زیاده. دانشجو آیه دکتر به من مراجعه میکنن چند تا آیه، مثلا دکتر نقیب، شما که مثلا ارتباط بیشتری با صنعت و با کسب و کار داری، مثلا یه دو تا مثلا موضوع پایان نامه به ما معرفی میکنی. میگم اصلا شما به عنوان دانشجوی دکترا حضور در اینجا برای حل یک مسئله بوده، شما یه ریسرچری.
خنده دار آقای دکتر که واقعا خنده، البته کارمان از گریه بگذشته است دا. که او بیاید به ما بگوید که تو بیا سوژه پایان نامه به ما بده که مثلا ما بریم روی یه تحقیقی بکنیم، یه پیپری تولید بکنیم تحت قالب پایان نامه و بیایم من میگم بهش زینت القفایس، زینت القفایس درست بکنیم.
من میگم بدترش چیه؟ استادم موضوع نداره، یعنی استاد دانشگاه موضوع نداره.
آقای دکتر یه نکته جذاب‌تر
الان می‌کنم، بعد می‌بینین که پایان نامه‌ای که مثلا اساتید کار کردن رو می‌بینین، مثلا یکیش تو مدیریت دانشه، بله. یکیش تو مدیریت نوآوری، یکیش تو مکانیکه، میگه آقا شما حوزه کاریت کجاست؟ بعد می‌فهمی که بر اساس دانشجو موضوع انتخاب می‌شده، مثلا گفته که مثلا هیچ پلن پژوهشی وجود نداره دیگه، میگه حالا مثلا امروز بریم روی این کار کنیم. اینا درده.
حالا یه جذابترش آقای دکتر اینه که آقای حسینی ارجمند ما خیلی به درستی میگن اگر تازه اون پیپر رو خودش تولید کنه، نره ارزم به حضور شما که به هر حال روبرو دانشگاه تهران آدرس بدیم، بالاخره بعضی هم از نون خوردن نیفتن در این ایام.
حالا آقای دکتر میخواستم اینو بگم، پس ما یه جراحی اساسی در نظام آموزش عالیمون و به تبع اون در پیشینیش هم نظام آموزش پرورشمون نیاز داریم.
آقای دکتر من نمیخوام شما رو از دست بدم قبل از اینکه این جمله رو از شما بشنوم. اونقدی که حداقل سواد من میرسه به نظر میشه یک پیش نیازی ما داریم به نام آمایش سرزمین، نه از جنس لزومن فقط زیست محیطی یا از جنس فقط اقتصادی یا فقط اجتماعی، بلکه ترکیبی از همه این موارد که ما رو به هر حال به صنایع موعود معرفی بکند، ما رو تکلیفمون رو تو این سرزمین با صنایعی که میتواند و میبایست اولویتیه که ما باشن به هر حال مشخص بکنه، به تبع اون همه زیر سامانه ها و زیر شاخه های چه علم چه فناوری مورد نیاز برای پیش برد اون صنعت رو درگیر بکنه تا ما به سمت یک الگوی درست پیش بریم. ما به هر حال بپذیریم که به هزار و یک دلیلی که اگر لازم شد سر جاش بحث میکنیم، ما صنعت خودرو نیاز نبوده تو کشور توسعه بدیم، میتوانستیم و میبایست مثلا صنعت گردشگری که الان اشاره کردم رو مثلا پی میگرفتیم. این آقای دکتر به عنوان پیش نیاز شما میپذیرید یا نه میفرمایید این میتواند مستقل صورت بگیرد، یعنی به هر حال آمایش منابع انسانی ما میتواند مستقل از اون پیش فرض ها خودش که الگو آفرین باشد بر این حوزه؟
اصلا بحث آمایش آموزش عالی که جزء بحث کلیدیه.
بله.
من مثلا یکی از نکاتی که دارم این روی این آمایش همین به اصطلاح متمرکز کردن نیازها و رفتار این نیازها با نوع پاسخگویی به این نیازها توسط دانشگاه منطقه به منطقه فرق داره. ما در سیستان بلوچستان عمده نیازها باید از طرف دولت تولید بشه. چرا؟ اون منطقه علاج صنعتی در نقطه ضعف بیشتری قرار داره.
درست.
برای همین دولت باید بیشتر نقش خودش رو بازی کنه. من یه آمار به شما بدم. آقای دکتر زنده استاندم اونجا هستن، خودشون میدونن. من اخیراً اینو به سراغ روش یه پژوهش انجام دادم. ما صندوق نوآوری و شکوفایی نزدیک 3000 میلیارد تومان سرمایه تادیه شده از دولت داره که تسهیلات ارزان قیمت به شرکت دانش بنیان میده. آقای دکتر شریفینی حد ستونی که واسه 13 تا استان کمتر برخوردار کشور چند درصد این منابع به اونا رسیده؟ یه عددی بگی.
والا با تعریفی که من دارم شاید کمتر از مثلا فرضون 13 استانن، ولی کمتر شاید از 20%،
کمتر از 10%.
خب اینا آی دکتر درده.
میدونین یعنی چی؟ یعنی من منابع ارزان قیمت رو از منابع دولت جدا کردم، بعد اومدم این رو الان نزدیک 50% این داره در تهران صرف میشه.
بله.
چرا؟ چون که من میخوام هم رفتاری که خب معلومه مثلا استان ایلام شرکت دانش بنیانی نداره، خب چون شرکت دانش بنیانی نداره از این پول نمیتونه استفاده کنه، بعد تهرانی بیشتر استفاده میکنه، هی فاصله غنی و فقیر افزایش پیدا میکنه، استان کم برخوردارترمون هی عقبتر میمونه، استان برخوردارترمون هی فربهتر میشه. نگاه کنی این سیاست آمایشی اینجا هم کاربرد داره، اینا هم مهمه. یعنی دولت به ماهوی دولت نباید سیاستش تمرکز گرا باشه، باید آمایش ویژگی مناطق توی سیاست گذاری کلان خیلی مد نظر قرار بگیره. معلومه که نوع کنش سیاست گذاری ما در توسعه شرکت های نوپا در یه استانی مثل سیستان، بلوچستان یا ایلام با تهران متفاوته. شما در تهران نیاز وجود داره، بازار وجود داره، پول وجود داره، در خیلی از استان ما نه نیازی وجود داره، نه پولی وجود داره، نه بازاری وجود داره.
خب آقای دکتر مهمه که آقای دکتر ما همونجوری که عرض کردم خدمت شما، حداقل اون شش رکنی رو که همه میشناسیم، حوزه اجتماع، اقتصاد، سیاست، قانون، فناوری، محیط زیست، همه رو با هم در واقع ببینیم برای توسعه. ما نمیتوانیم در زمینی که شور است انتظار رشد به هر حال عرض میکنم خدمت شما که برنج داشته باشیم، اگرچه این یکی رو هم بالاخره دانش فناوری داره حل میکنه.
زمین شور نیست، ما آب و میریزیم تو زمین شور، توی همون بسیار سرزمین جایی هم هستش که زمین شور نیست. خب ولی دولت چون سیاست ها رو در اساس نیازه منطقه انجام نمیده، میده همون قسمتی رو مثلا تذریق میکنه که اون منطقه نیاز نداره. این هم خیلی مهمه.
بله این نکته مهمیست.
پس باید هم یه جنبندی بود.
بله دقیقا.
نگاه کنیم، پس میخوام بگم اصلا تعریف نخبه در یک کشور در حال توسعه و یک کشور توسعه یافته متفاوته. نگاه کنیم اینجا من با یه سه چالش بروکراسی رو بگم، بازارم محدودتره، منابع آزادم کمتره، پاسخ به نیاز جامعه در اولویت قرار داره. من الان با آلودگی هوا رو بروم، من الان با 8 میلیون 9 میلیون دیابتی رو بروم، من با هزار تا چالشی که بیشتر کشورهای در حال توسعه باش درگیرن روبرم، با موضوع پسماند روبرم، با موضوع مصرف بی‌اندازه بنزین روبرم. من نمیتونم بگم که آقا من نمیخوام به این مسائل پاسخ بدم، بعد میگن خب تو دیگه نخبه اجتماعی نیستی. چرا؟ چون مثلا فرض مثال مسئله پاسخگویی به محیط زیست کار سختیه. بله کار سختیه، معلومه حل کردن این مسئله کار سختیه، ولی من به عنوان یه نخبه، به عنوان یه کنشگر فعال باید به این پاسخ بدم. ولی من میتونم راحت این کار انتخاب کنم، برم یه قول خودمون یه خارج اپلای بکنم، برم تمام بشه بره. اونم ارزش داره، نمیگم ارزش نداره، اونم ارزش داره. ولی من میخوام بگم ما در جامعه باید نخبه ای رو ترویج کنیم که در راستای حل مسائل کشور کار میکنه، داره نیاز حل میکنه.
تربیت های دکتر چنین نیرویی با چنین مختصاتی که حضرت عالی می‌فرمایید، مجموعه از سازوکارها رو می‌خواد که این سازوکارها از بد و تولد، چه بسا پیش از تولد، برای پدر مادر اون شخصی که می‌خواد فرزنددار بشود باید معنادار بشود، تا ارزش‌گذاری های اجتماعی عمومی اون، تا اون جایی که اون دست از کسانی رو که ما به عنوان نخبه و الیت نام می‌بریم نیاد بشینه در حال در صفحه تلویزیون و بگه به عنوان هدیه تولد فرزندم بر تقدیر به او میخواستم یه هدیه بدم، تولد او رو در سرزمین دیگری هدیه دادم. اینها نوع ارزش گذاری رو بالاخره قبول بکنیم که متفاوت میکنه. آقای دکتر
میگم دو تا تحول، یکی تحول در آموزش و پرورش، یکی در تحول در آموزش عالی. اگر این دو تا رو جدی بگیریم اتفاقات خوب میفته. من ابتداش گفتم من خیلی امیدوارم این چند تا به اصطلاح نمونه خوبی که ساخته شد تو این سالا، همه دیدن مثلا افرادی که نخبه‌ای که یا در خارج کشور بودن اومدن در ایران کارهای موفقی کردن، یا نخبگانی که در داخل کشور داشتیم کارهای خیلی مهمی کردن تو تراز جهانی، اینا به اعتقاد من نشون میده که ما ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. و اگر یه ذره با برنامه‌ریزی بهتر و با تعریف دقیق‌تر از موضوع، بدون اینکه به اصطلاح بخوایم فضا رو هم به اصطلاح جذب زده بکنیم و حبابیش بکنیم، با مثلا یه برنامه‌ریزی مشخص بریم. من معتقدم مثلا همین تولید محصولات علمی که ما در دو دهه واسه مثلا عقب موندگی 40 سال 50 سالمون جبران کردیم و هنوزم باید ادامه بدیم که چون هنوزم فاصله داریم با کشورهای پیشتاز که باز این مسیر ادامه بده. گفتم من به شما قول میدم توی این مسیر هم ما انشالله جلو میریم. الان قوی ترین زیست بومه یا بوم سازگان نوآوری و کارآفرینی در همین منطقه غرب آسیا مال ایران. خیلی مهمه
آقای دکتر، من منکر هیچ کدام از فرمایشات شما نمیشم، نمیخوام گریز بزنم به صورت مسئله روز که صفحه تلویزیون ما و چه به حال رسانه‌های معاند یا شبکه‌های مجازی که الان داره رو میاره به شبکه‌های مجازی داخلی هم حتی گریز بزنم و به مسئله فقط روز برسم، اما یه واقعیت انکارناپذیر وجود داره. اون اعلام نیازی که شما میگین خروجیش باید بیاد کف زندگی مردم جامعه رو در بر بگیره. من بعد از چند دهه باید آقای دکتر لمس کنم که زندگی راحت‌تر دارم، زندگی بهتر دارم، زندگی آرمان خواهتری رو دارم. به نظر میرسه که چه واقعی و چه حتی کاذب، نمیخوام این رو هم بگم، بخشی از شاید اعلام نیازهای جمع شده، سرخورده یا شاید حتی متاسفانه جوگیری شده باعث شده که ما امروز مطالبات عموم جامعه رو به صورت متاسفانه نامطلوبی ببینیم که داره جلوه گر میشه. این حجم از خشم عمومی، این حجم از درگیری های شاید بدنه سازمانی، نهادی، اجتماعی، فردی، همه و همه آقای دکتر ماحصل اینه که ما نتونستیم پاسخ درست جامعه رو تو بطن جامعه بدیم. اگر این پاسخ رو آقای دکتر پیگیری بکنیم، باید خروجیش امروز همینقدر شفاف در بطن جامعه قابل لمس می بود. این رو از اون جنب عرض کردم که باز شنونده ها بدانن ما قرار نیست اینجا بشینیم راجع به آسمان پر از ستاره حرف بزنیم و گل و بلبل بگیم. اون چه که داره بحث میشه، اگرچه جنبه های کاملا علمی و نه لزوما آکادمیک بلکه کاربردی داره، قرار است که در نهایت منتج به یک سازوکار عقلایی برای رفع این مشکلات بشه. خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحات امشبتون. اگر نکته باقی مانده دارین از شما بشنویم.
فقط من یه نکته بگم، من میپذیرم که دانشگاه با این سازوکار فعلیش فضای کافی رو برای یه رفتار نیازمحور و جامعه محور فراهم نمیکنه. این دانشگاه باید شکلش کلا تغییرات اساسی بکنه. این دانشگاه دانشگاه نفتیه.
بله.
دانشگاه اینه که بر اساس پول نفت داره میشه. این دانشگاه باید روی کردش تغییر کنه. دیگر پول نفتی مثل سابق وجود ندارد. الان دیگر دولت امکان نداره که بتواند منابع بیشتری از این به دانشگاه تخصیص بده. فاصله حقوق اساتید دانشگاه در ایران با مشابهشون در خارج و حتی با کسب و کارهای مشابه در داخل کشور خیلی زیاد شده و دولت امکان نداره حقوق یه استاد دانشگاه 3 برابر کنه. دیگر امکان وجود نداره. این دانشگاه ها که باید تغییر پارادایم بدن. اگر پارادایم دانشگاه تغییر نکنه، دانشگاه ها نقش کنشگرشون رو در جامعه از دست خواهند داد و به مدارس بزرگی مثل دبیرستان ها تبدیل خواهند شد. در همون حد فعالیتشون ادامه میدن. تنها راه گذار از شرایط فعلی و حفظ نقش کنشگر و فعال دانشگاه که ما در این چند دهه هم دیدیم اینه که دانشگاه به سمت پارادایم جدید و الگوواره جدیدی از رفتار متمرکز بر جامعه محوری و کارآفرینی حرکت کنه. چاره دیگری ندارد.
این امیدواریم آقای دکتر هم در حیطه اختیارات و هم در حیطه طبعا پاسخگویی دانشگاه ها قرار بگیره، چون در حال حاضر سازوکار این موضوع رو هم متاسفانه نداریم در شکل متمرکز به هر حال، چه گزینش دانشجو، چه به هر حال پرورش دانشجو و چه در نهایت ارائه خروجی واقعی همون جور که شما فرمودین به بدنه اجتماع و صنعت نتوانسته از جایگاه واقعی خودش رو احراز بکنه. خیلی ممنونم آقای دکتر که این ساعت شب ما رو همراهی کردین، اونم به مدت اینقدر طولانی که من نگران بودم به هر حال ما آقای زنده اسامی رو بیش از این دیگه اذیتشون نکنیم، یعنی یه تنه بنده خدا بخواد پاسخگوی همه معضلات و مشکلات باشد و بخواد راهگشا و گره‌گشای همه حوزه‌ها باشد نباشد که خوشبختانه شما به جمع ما افسوده شدین و خیلی مبسوط ما استفاده بردیم. آقای دکتر شما نکته‌ای ندارین؟ ما از آقای دکتر خدافظی بکنم.
خواهش می‌کنم. آرزو توفیق دارم.
شب شما بخیر آقای دکتر. خدا نگهدار. خب اگر اجازه بدین بریم با آن سوی شیشه و برگردیم، یکی از آیتم های معمول برنامه را در خدمت یکی از دوستان عزیز خدمتتون تقدیم خواهیم کرد.
ایستگاه تکنولوژی.
به هر حال ما خیلی خوشحالیم که آقای دکتر نقی‌زاده رو ما قرار بود 15 دقیقه داشته باشیم، ولی فکر کنم قریب 45 دقیقه خدمتشون بودیم. من حالا طبق معمول همیشه که فکر می‌کردم خیلی وقت داریم، آقای دکتر باز افتادیم به این که زمان فشرده داریم، خیلی نکات باقی موند و باز باید بودیم تا آخر برنامه که برسیم. در خدمت یاشار بهمند عزیز سردبیر بخش فناوری هستیم و با زمان باقی مانده خیلی سریع می‌پرسیم ازش چه خبر.
اول از همه من خدمت شما و تمام شنوندگان خوب خیابان فرصت عرض ارادت دارم و امیدوارم که حالشون خوب باشه. خب هفته گذشته اتفاق تو حوزه بانکداری اتفاق افتاده بود. بعضی میگفتن حساباشون هک شده، حسابای زیادی هک شده بود، ادعای هک شدن کرده بودند ادعای بعضیا. بانک مرکزی گفته یه اختلالی بوده توی سیستم و این احتمالاً مبالغ برمیگرده به حساب اون افراد. اگر برنگشت احتمالاً فیشینگ بوده و شاید خودشون باعث شده که از حسابشون برداشت شده باشه.
قراره که شما گفتین من نگران شدم نکنه خلاصه خود در حالا بگذاریم، ولی بر تقدیر عرض میکنم خدمت شما، امیدواریم که به هر حال مبالغ برگردد به حساب به ویژه مال باختگان عزیزی که خدای نکرده.
پلیس فتا گفته که نگران نباشید، هک نداریم و فیشینگ. امیدوارم که دقیقاً این مبالغ برگرده. خرید آنلاین اختلال روانیه.
آقا چه جمله یه شما با تیتر خبر انتخاب کردین؟
من به من ربطی نداری، محققان آلمانی رو بررسی کردند. اگه شما اگه از یه حدی بیشتر خرید آنلاین انجام بدید احتمالا درگیر یک اختلال روانی شدید که کم هم نیست. آدم هایی که درگیر این اختلال روانی هستن از هر 20 نفری که خرید آنلاین انجام میدن یک نفرشون حتما درگیر این اختلال هستش. اسم اختلال BSD نامگذاری شده.
نه اسمش خداییش با کلاس من دارمش. حالا که اینجور شد اشکال نداره، من دارمش.
این اختلال خرید آنلاین اینجوریه که شما برای دقیقت خرید کردنتون لحظه شماری میکنید، زمان زیادی، خیلی خیلی زمان زیادی تری از زمان معمولتون صرف میکنید، احتمالا درگیر استراب یا افسردگی میشید حالا قبل و قبل بعد از خرید آنلاین و مواظب باشید که معتاد نشید دیگه به خرید آنلاین.
آقا ما در حد به هر حال کدو تنبل و یه ماست از سر کوچه می‌خوایم بخریم، همینم هم حوصله یا به هر حال شاید توان خریدشو نداریم. در نتیجه قربونتون بشم قاعدتاً به ما هیچ ربطی نداره، من پس گرفتم حرفمو. اون BSF هر چی بود مربوط به هموناست که همون اجنبیایی است که گفتید.
BSD.
بله.
البته میگم این استراب سال هاسته که وجود داره، اما سال دقیقت چند مدت اخیر بررسی ها بیشتر شده راجع بهشون.
آقا اصلا بیماریه که گفتین یه نکته جذابی توش داشت. اون نیازمنده، ببین به هر حال جرم نیازمنده، به هر حال ابزار جرم هم هست دیگه. خب ما اصلا ابزار جرم به حمد الله نداریم دیگه، قربونتون بشم که اصلا جرم مرتکب شیم خیال همه راحت، خدا رو شکر. از این جرم و از این اعتیاد خانمان سوزم ما خلاصه خدا رو شکر رهایی پیدا کردیم.
خب چه آباما 50,000 تا سیم کارت مسدود شده
در
رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی. آقا با این از موبایلمون اس ام اس راجب کسب و کار و معرفی محصولات و اینا انجام ندن دوستان.
آها.
اگر این کار رو انجام بدن میتونه تبلیغاتی تصور بشه. نگه از مثلا شما از یک متن مثلا به بالای 100 نفر اگه بفرستید احتمالاً تبلیغاتی محسوب میشه و سرویس های خود اونها اینو میبنده، سرویس های خود رگولاتوری. تا قبل از این واقعا اینجوری نبود بستنش، مثلا تا تیر ماه امسال 131,000 تا کلن بسته شده بود، مسدود شده بود. تا مهر ماه 147,000 تا، یعنی این روندی که روند کمی بود در هر ماه شاید 4000 تا 5000 تا، اما یهویی تو آباما 50,000 تا سیم کارت.
البته ناگفته نماند در این ما کارهای خوب رو هم وایسیم تمام قد ازش دفاع بکنیم. ما سازوکار لازم و زیر ساختای لازم برای اینکه بتوانیم از چیزی به نام اس ام اس پنل یا سامانه پیامک تبلیغاتی استفاده بکنیم در کشور داریم که اتفاقا رقمها و اعدادش هم بسیار معقولتر از این است که شما از طریق یک سیم کارت اقدام به ارسال پیامک های تبلیغاتی بکنید. منتهای مراتب اون سازوکار کاملا شفافی دارد، یعنی شما باید بدانید مشخص است در آن که صاحب در واقع